سلام علیکم، شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون خانم ها سلام، شبتون بخیر باشه. امشب چهارمین شبی است که به مناسبت یوم الله 9 دی با موضوع فتنه 88 خدمت شما هستیم و امشب یه سری موضوعاتی که به نظرمون میرسید که دغدغه ذهنی بسیاری هست مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. این نمونهشو گفتن آیافتیان، یعنی بحث تهدیدهای فتنه 88، آیا موفق شدیم از این تهدید فرصت تولید کنیم یا نه. اما من سعی میکنم چون مغتنم هست حضور جناب آقای عباسی در برنامه جهان آرا، از آن جایی که گفتگوی روز شنبه ما قطع شد گفتگو رو ادامه بدم، یعنی ببینیم که فتنه 88 آیا تحولاتی که در منطقه طی این چند سال رخ داد نسبتی پیدا میکنه با فتنه 88 یا نه، و آیا نظام جمهوری اسلامی تونست اون نقشه ای رو که دیگران برای جمهوری اسلامی داشتن بخونه و در واقع بدلش رو اجرا بکنه، مدیریت خودش رو جلو ببره یا نه. یک سری از پرونده های میشه گفت چالشی و البته جذاب و هیجانی هم راجبش گفتگو خواهیم کرد، مثل موضوع کاسبان فتنه و کاسبان تحریم و چیزهای از این دست، به خصوص اینکه امروز اتفاقات جالبی افتاد. اظهارات تأمل برانگیز جناب آقای آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه ورق جدیدی رو باز کرد در خانش ماجرای کاسبان تحریم و چه بسا کاسبان پسا تحریم و چیزهای از این دست. البته من قول میدم که در برنامه جهان آرا مفصل راجع به بعضی از پرونده های خاص این موضوع مثل پرونده بزه اصطلاحاً یک برنامه مستقلی داشته باشیم و دربارش گفتگو بکنیم، ولی امشب راجع به این موضوع حتما اشاراتی خواهیم داشت. امیدوارم آقای عباسی هم همونطور که سابقهشون نشون میده و خاطرات خوب ما در برنامه های زنده پیشین در شبکه های دیگر برای من یادآوری میکنه، صراحتشون و شفافیتشون در بیان به ما کمک بکنه که به بعضی این موضوعات برسیم به اندازه وسعمون و وقتی که در اختیارمون هست. آقای عباسی سلام، شبتون بخیر، خوشحالم که امشب میتونم با شما گفتگو بکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و به ویژه بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم که انشالله هرچند گذشته دو سه روز از یوم الله 9 دی، امیدوارم انشالله اون حماسه‌ای که آفریده شد در سال 1188 و نسبت مردم با اسلام و انقلاب و ولایت مشخص شد و در واقع اون حماسه عظیم آفریده شد، انشالله همچنان با همون روحیه مردم ما همچنان تا زمان ظهور حضرت انشالله در صحنه باشن.
انشالله، مشکرم.
من عذرخواهی میکنم اگر اجازه بفرمایید، من یک عذرخواهی کنم از مردم عزیز گرگان و دانشجویان عزیز در اون شهر که امشب و فردا قرار بود من در دانشگاه های استان و همچنین در خود سطح شهر گرگان برنامه داشته باشم، در واقع قضای برنامه 9 دی رو قرار بود ادا کنیم که به دلیل درگیری در بحث جشنواره عمار و غیره توفیق نشد که خدمتشون باشم. از همین فرصت استفاده میکنم، عذرخواهی میکنم، چون مراسم دوستان زاهدان هم متاسفانه به دلیل وضعیت هوا که خراب بود نتونستیم اون روز بریم. تجمع بسیار سنگین و عظیمی که مردم عزیز و شریف سنی و شیعه زاهدان برای اون مراسم داشتن و متاسفانه ما جا موندیم نتونستیم برسیم، هم از مردم عزیز گرگان عذرخواهی میکنم، هم از هموطنان خوبمون در زاهدان. انشالله توی فرصت مختزی توفیق بشه برای عرض ادب خدمتشون برسیم.
انشالله، متشکرم. قبل از طرح اولین بحث با جناب علی یه بخش کوتاهی رو ببینیم و بازگردیم، من بحث رو آغاز میکنم.
تحریم های فلج کننده علیه مردم ایران، این واجه هایی است که در این سالها بارها و بارها تکرار شده است. در سالهای اخیر به یکی از بحث های اصلی کارگزاران و دولت مردان کشور مبدل شده و برای حل آن گفتگوهای طولانی و مفصلی تدارک دیده شده که نتیجه آن ظهور توافقنامه‌ای با نام برجام بود. اما شاید کمتر کسی باشد که به این سوال پاسخ دهد که علت این تحریم ها چه بوده و این تحریم ها از چه زمانی جدی تر شد. باراک اوباما در فروردین سال 1389 و درست چند روز پس از پایان سال پرفتنه 88 از شورای امنیت سازمان ملل می خواهد تا در عرض چند هفته تحریم‌هایی را علیه ایران تصویب کند. درخواستی که به قطعنامه مشهور 1929 شورای امنیت علیه مردم ایران مبدل شده و زمینه‌ساز تحریم‌های بعدی دولت آمریکا علیه نظام بانکی و بیمه ایران شد. و این در شرایطی بود که بعدها خبرهایی از نامه‌نگاری برخی سران فتنه و حتی ارسال پیام برخی آقازاده‌ها به کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌های این کشور با هدف حمایت از جریان فتنه برای مدتی در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت. آمارها نشان می‌دهد شرایط اقتصادی ایران در سال‌های 87 و 88 در بهترین دوران شکوفایی خود قرار داشته است. شرایطی که با روشن شدن آتش فتنه روالی نزولی را به خود گرفت، اتفاقی که تحریم‌های سفارشی هم آن را تشدید کرد. آری، شاید تا به حال به این زیان‌های آتش فتنه 88 توجه نکرده باشیم. آتشی که دودش به چشم همه مردم ایران رفت.
خب همونطور که دیدید و البته انشالله که دنبال کرده باشید برنامه شنبه شب رو با حضور جناب آقای خوش‌چشم و آقای نوبری، بحث از این بود که سال 87 و 88 اقتصاد ایران و مؤلفه‌های دیگری از قدرت در جمهوری اسلامی در وضع بسیار مطلوب و خوبی قرار داشت. اونجا که غرب به این نتیجه رسیده بود که ادامه این وضعیت به صلاحش نیست و چه بسا بهتره که یک فکری یک جانبه بکنه برای تحریم ها، چه به دلیل اینکه سرعت پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران بسیار بیشتر از سرعت تحریم ها بود و اونها احساس میکردن در یک وضعیت دو سر باخت قرار گرفتند. ولی فتنه ای که پس از انتخابات سال 88 رخ داد زمینه تحریم شدید ایران رو فراهم کرد. آمریکایی ها با پالس هایی که از درون جریان فتنه از داخل کشور گرفتن، تصمیم گرفتن که به کمک اونها بشتابند و از طریق وضع تحریم ها به اونها کمک بکنند در تغییر وضع سیاسی در جمهوری اسلامی. این کلیت مباحثی بود که ما در جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم، با در واقع اسناد و مرور پرونده هایی که وجود داشت. امشب میخواییم راجع به کاسبان فتنه صحبت بکن، ببینیم کاسب فتنه که بعد میریم سراغ کاسب تحریم، مثلا الکاسب و حبیب الله احتمالاً ببینیم اینم جزء حبیب خداست یا نه. من یه سوالی مطرح میکنم، یک فرضیه ای رو درش مطرح میکنم و پاسخ شما رو میطلبم. به نظر میرسه وقتی که در واقع جریان جنبش سبز در داخل کشور رو به افول رفت، از حتی مثلا میشه بگیم 2 ماه 3 ماه بعد از انتخابات سال 88، احتمالاً مدیران در واقع میشه بگیم اعضای شورای سیاست خارجی آمریکا و دیگران به این فکر افتادن که باید یک حربه دیگری به کار ببرن برای محدود کردن قدرت بین‌المللی جمهوری اسلامی. و همزمان یعنی از سال 89 یک دفعه ما شاهد هستیم که یک تحولاتی در خاورمیانه و در جهان اسلام داره رخ میده، بهتره بگم در غرب آسیا، به خصوص نزجگیری و تولد یک سری از جریان‌های عجیب و غریب تکفیری رادیکال که اصلا سابقه نداشته. ما طی این چند ده سال ما نمونه‌شو نداشتیم، مثل داعش و امثال اینها. آیا داعش در واقع برای جبران شکست جنبش سبز درست شد و آن روی سکه جریان فتنه است، یا بهتر بگم ادامه جریان فتنه است؟ اگر این چنین هست چطور میشه این رو در واقع توضیح داد؟
بله، نکته بسیار مهمی رو فرمودید. من منتش ناظر به این کلیفی که پخش شد در این آیتم میان برنامه ای فکر میکنم که یه توضیح اجمالی رو اگر اجازه بفرمایید اینجا عرض کنم که ماجرای تحریم های ایران در پلن استراتژیایی که آمریکا تهیه کرده بود در 1685، بعد از اینکه فهمیدن قدرت دفاعی ایران، قدرت اقتصادی ایران، قدرت اجتماعی ایران و اساساً نقش هژمون ایران در منطقه، به ویژه بعد از ماجرای جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی که به شکست رژیم صهیونیستی در اون عملیات انجامید، آمریکا 3 ماه 4 ماه بعد از ماجرای نبرد 33 روزه حزب الله لبنان یک استراتژی رو علیه ایران تهیه کردن تحت عنوان استراتژی قورباغه. یعنی گفتن همینطوری که فرانسوی ها قورباغه رو نمی کشن داخل قابلمه بندازن بپزن و بخورن. خانم دکتر شانون این استراتژی رو برای خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا طراحی کرد تو این قالب و مجله تایم هم منتشر کرد. البته من تقریبا با فاصله 24 ساعت اینجا تو روزنامه همشهری جوابش رو دادم. اون موقع بحث خانم شانون این بود که فرانسوی ها قورباغه رو زنده زنده میذارن توی قابلمه، میذارنش روی اجاق، این آب همینجوری که روی اجاق گرم میشه بدن قابلمه هم گرم میشه، تا جایی که دیگه بدن قورباغه هم گرم میشه دیگه قورباغه نمیتونه تحمل کنه، زنده زنده آب پز میشه. استراتژی آقای جورج دبلیو بوش و خانم کاندولیزا رایس از اونجا به بعد دیگه استراتژی قورباغه بود. در استراتژی قورباغه فرض بر اینه که محیط بین الملل رو باید به گونه‌ای داغ و گرم کرد که کشور هدف یعنی کشور ایران آب پز بشه. این صحبت در واقع ابتدای زمستان 1185. سه ماه طول میکشه این استراتژی وقتی نهایی میشه و اعلام میشه توسط آمریکا، توسط خانم دکتر شانون. در ابتدای فروردین 1186 نیکولاس برنز معاون خانم کاندولیزا رایس در وزارت خارجه ایالات متحده که مدیر میز ایران هم و اصلا مسئولیت میز ایران رو عهده دار بود، ایشون رو وقتی که قطعنامه اول تو شورای امنیت تصویب کردن ایشون رو صدا کردن توی در واقع مجلس آمریکا، مجلس نمایندگان، در قضیه اون کمیسیون خزانه داری گفتن خیلی خوب ما تحریم‌ها رو شروع کردیم علیه ایران، برنامه شما چیه؟ طرح مباحث نیکولاس برنز این بود که ما نفرتی رو داریم داخل ایران بست میدیم از طریق یک جریان موسوم به رفرمیستا داخل ایران که این در آینده این نفرت انگار یه ویروسی از نیویورک، یه ویروس آنفولانزا از نیویورک در این قطعنامه‌ها داره ساطع میشه داخل ایران، این آنفولانزای نیویورکی بنیه مقاومت ملی ایران رو تضعیف خواهد کرد و در آینده این نفرتی که داخل ایران شکل میگیره این نفرت تمام جامعه ایران رو به هم میریزه و به هم میندازه که موسوم شده استراتژی آنفولانزای نیویورکی. پس با فاصله سه ماه از ابتدای زمستان 1185 با استراتژی خانم دکتر شانون، مسئله استراتژی قورباغه که محیط بین الملل رو با تحریم‌ها و سازوکارهای این چنینی چنان باید گرم کنن که ایران آب پز بشه اونجا، تا جایی که سه ماه بعد نیکولاس برنز اعلام میکنه که این فضایی که این قطعنامه ها شروع کرده میتونه ایران رو در واقع تبدیل کنه به یک شرایطی برای ایران که از درون مردم نسبت به هم دچار مشکل بشن و آنفولانزای نیویورکی اثر کنه. این اتفاق کی در واقع شرایطش جدی شد؟ در 1188 در ماجرای انتخابات ما اثر آنفولانزای نیویورکی رو دیدیم. نفرتی که تو پنج لایه بود، نفرت مردم ایران از ایرانیگری، نفرت مردم ایران از اسلام، نفرت مردم ایران از نظام، نفرت مردم ایران از قومیت‌ها و نفرت مردم ایران از خودشون. اینا توی ادبیات استراتژیکشون اون قاعده آژاکس رو مبنا قرار میدن که خودکشی کرد، اون شمشیر رو بعد از اون شکستش تو افسانه یونانی توی ماسای ساحل فرو کرد، خودش رو روی اون انداخت. همونطوری که در دوره محمد مصدق اسم کودتای علیه مصدق آژاکس بود که خودکشی یه جور محسوب شد، خودکشی سیاسی مصدق، ملت ایران هم در پروژه آژاکس 2 باید خودکشی سیاسی می‌کرد. این تا انتخابات. اما شرایط بعد از انتخابات، خوب این نکته رو اشاره کنم که مسئله تحریم صرف نبود. یعنی در دوره آقای اوباما یه اتفاقی میفته که جیمز ریکاردز اینو تو کتاب جنگ ارزش گفته، خوشبختانه دوتا ترجمه خورده کتاب جیمز ریکاردز. ریکاردز استراتژیست اصلی جنگ ارزی آمریکا است، جنگی که با پولها صورت میگیره، پیچیده ترین و مخوف ترین نوع جنگ، ما هیچ آمادگی براش نداریم. و اخیراً فیلمی رو که از آقای ریکاردز منتشر شده در مورد جنگ ارزی سال 90 علیه ایرانه و میگه که ما تو یک روز تونستیم 40% ارزش ریال ایران رو نابود کنیم. توی دو فصل اول کتابش جیمز ریکاردز میگه که ما رو صدا کردن از وال استریت توی پنتاگون، گفتن میخوایم 3-4 تا کشور، روسیه، چین، ایران و جای دیگر رو پولشون رو نابود کنیم. شما بشینید یه بازی جنگ انجام بدید، چطوری پول روبل روسیه، یوان چین، ین به اصطلاح ژاپن یا مثلا پولی مثل ریال ایران رو نابود کنیم. که بعدن این اتفاق رو آقای اوباما میاد امضا میکنه سال 87، در واقع 88 89 قطعی میشه و 89 جنگ ارزی علیه ما شروع میشه. این در واقع آقای نیکولاس برنز استراتژی که تونسته بود ارائه کنه، عملیاتی شدنش در حیطه مسائل اقتصادی زمان آقای نیکولاس، زمان آقای جیمز ریکاردز هست. و ما در 1189 و اول 1190 درگیر یک جنگ ارزی شدیم. یادم مقام اعظم رهبری بعدن یه جمله داشت، فرمود دشمن یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو علیه ما شروع کرده. این جمله ایشون رو در سال 92 ریکاردز اعلام میکنه. فیلمش 3 سال بعد امسال منتشر شد. اینه در اندیشکده کارنگی داره توضیح میده که چجوری اقتصاد ایران رو اینا تونستن از طریق نابود کردن 40% ارزش پول ایران در واقع به هم بزنن. پس 2 مرحله داریم. یکی مرحله تحریم هاست که میاد تا با استراتژی قورباغه ایران باید آب پز میشد با فرضی که اینا داشتن، محیط بین الملل رو گرم میکردن که به 12 دلیل منطقی توی روزنامه همشهری 24 ساعت بعدش اعلام کردم امکان اینکه ایران رو بتونن در نظام بین الملل ایزوله کنن وجود نداشت. اما آقای نیکولاس برنز اومد گفت ما از درون سیستم این به اصطلاح انفجار از درون و این سازوکارها رو با تحریم ها آغاز میکنیم. رسید به فتنه. فتنه بازتاب این قضیه وقتی آماده شد و بنیه ملی از درون ضعیف شد، حالا زمینه برای جنگ ارضی شروع شد. همیشه در محاسبه و بررسی اثرات تحریم در فتنه این قسمتش بررسی شده، اما ضربه‌ای که ما از جنگ ارضی آمریکا خوردیم این دیده نشده. ببینید شما هفته گذشته دلار رسید به 4150 تومان. کارشناسان گفتن بین 19% تا 20% درآمد و دارایی مردم ضعیف شد. هر وقت وضعیت اینجوری میشه، مثلا دلار اینقدر میره بالا نسبت به ریال، دارایی شما کاملا بی ارزش میشه. اگر این دفعه 40% 20% ارزش دارایی شما محصور شد، در سال 90 اینا تونستن تا 40%، یعنی شما احساس کردید بعد از ماجرای جنگ ارضی سال 1990 احساس کردید همه مردم فقیرتر شدن، بودجه دولت کمتر شد. پالسایی که از داخل رفته بود برای جنگ ارضی و کسایی که در ماجرای صرافی ها دخیل بودن، یعنی به عنوان کاسبان تحریم، از یک سو کاسبان تحریم، از یک سو کاسبان جنگ ارضی، امروز هم جمهوری اسلامی و چین و کشور برزیل در معرض خطرناکترین و پیچیده‌ترین جنگ ارضی هستند و شما هیچ انعکاسی در رسانه ملی، در کارشناسان اقتصادی، در بانک مرکزی و جای دیگه نمی‌بینید. وقتی که ما الان مهمترین ضربه رو می‌بینیم در فتنه، از اول تحریم و شرایط جنگ سپس جنگ ارضی خوردیم و با پالسایی که از داخل داده شد و دشمن تونستی همچین شرایطی رو ایجاد کنه، بنیه درونی رو ضعیف کنه، ضرورت داره که شناخت این موارد برای ما جدی‌تر باشه. اما میرسم به سوال شما. حالا با توجه به چنین عقبه‌ای، اگه خاطرتون باشه در 1188 این ماجرا که تو ایران رخ داد، الجزیره و العربیه میدوندار بودن، یعنی مهمترین رسانه‌های عربی مربوط به قطر و مربوط به کشور عربستان میدوندار حمایت از جنبش سبز تو ایران بودن. دو تا شبکه اصلی نظام سلطه، یعنی بی بی سی فارسی و وی او ای هم که در واقع آتش بیار معرکه بودن، کمک میکردن. اینجا هم متاسفانه سازمان صدا و سیما سال 1188 در قضایای فتنه اون نقش مناسب رو ایجاد نکرد. من حتی خاطرم از یک سری فیلم سینمایی در مورد ماجرای انتخابات بود، من فرستادم برای آقای زرقامی، مثل فیلم ریکانت. آقا این فیلم ها نشون میده مردم وقتی انتخاباتشون دچار مشکل میشه صبر میکنن تا بازشماری بشه و موارد دیگه. خب یه جریاناتی داخل سازمان صدا و سیما بود که مایل نبودی موارد دنبال بشه. عملاً جدی‌ترین برنامه‌ها در قضایای انتخابات برمیگشت به اون برنامه شما دیروز امروز فردا که با فاصله 1 سال بعد از ماجرای فتنه در تلویزیون در واقع به این موضوع پرداخته شد. حالا که همزمان با ماجرای فتنه ما در عرصه فارسی وی او ای و بی بی سی فارسی رو داشتیم که مدام آتش می‌ریخت، مثل آتش تهیه می‌ریخت برای این قضیه و کارو دنبال می‌کرد. اما در داخل کاملا منفعلانه رسانه های ما عمل نمی کردن. در بخش خارجی هم به خصوص در کشورهای عربی الجزیره و العربیه میدونداری می کردن. 1 سال بعد از فتنه در 1189 شما خاطرتون هست اتفاقاتی در درعا افتاد که جریانی که در درعا متأثر از میدان التحریر قاهره مصر که علیه مبارک شروع کردن اتفاقی که ما بهش میگیم بیداری اسلامی، یه گروهی میگفتن در واقع بهار عربی، این ماجرا وقتی شروع شد از درعا توی کشور سوریه یه گروهی بلند شدن اقدام مسلحانه و اعتراضایی و علیه دمشق، درگیری گسترش پیدا کرد در خود کشور تونس. بعد از اینکه کسی خودسوزی کرد و اون اتفاقا شروع شد، زین العابدین بن علی رئیس جمهور مجبور شد فرار کنه به کشور عربستان. در یمن مردم علیه علی عبدالله صالح شورش کردند. همزمان در لیبی هم معمر قذافی حکومتش دچار مشکل شد. پس معمر قذافی در لیبی، حسنی مبارک در مصر، زین العابدین بن علی در کشور تونس و علی عبدالله صالح در کشور یمن، اینا حکومت‌هاشون دچار مشکل کلیدی شد، مردم ریختن توی خیابون. البته در بحرین هم مردم در 75 ماه گذشته کاملا تو خیابون بودن از اول اون قضایا. یه جریان در داخل ایران بلافاصله ادعا کرد که این موجه جنبش سبز که ایجاد شده بود سال قبل، این الهام بخش جریانات این چنینی در منطقه بوده و فراخوان داد. و همونطوری که مستحضرید، این ماجرا در بعد از دهه فجر 1389 در داخل کشور علنی شد که حالا باید بهش بپردازیم. نکته من اینجاست، کسی به نام آقای سعید الصافی که نویسنده اون نظریه معروف بهار عربی بود، در ماجرای نشستای بهار عربی آمد اینجا یک دیداری از مجموعه ما داشتن و توی مرکز ما مصری ها، لیبیایی ها، تونسی ها، یمنی ها، همشون اندیشمندانشون، علمای دینیشون و دانشگاهیاشون سخنرانی میکردن. ایشون یک کتابی به من داد، گفتن این کتاب رو من نوشتم، نظریه بهار عربی مال منه. و این نظریه رو ایشون داد و گفت این کتاب من، و کتابش رو به زبان فارسی و انگلیسی هدیه کرد به ما.
عربی و انگلیسی؟
عربی و انگلیسی، بله، عربی و انگلیسی هدیه کرد. بعد اونجا حرفش این شد که آقا این بیداری اسلامی که شما میگید معنیش چیه؟ این بیداری اسلامی نیست، این یه مقوله است به نام بهار عربی، شبیه هم قضیه بهار پراک. خب با اندیشمندان مصری، با اندیشمندان تونسی و با اندیشمندان الجزایری و غیره ما رو این قضیه خیلی اینجا بحث کردیم. یه تعداد از مواردش توی تلویزیون براش میزگردایی گذاشته شد، یه تعدادش توی هتل استقلال جای دیگه میزگردای عمومی بود، یه تعدادش هم که تو محافل دانشگاهی و اندیشکده های داخل کشور بحث کارشناسی گسترده ای شد. دیدگاه ها به هم نزدیک شد، هنوز خودشون هم نمیدونستن موضوع چیه، آیا همین بهار عربیه یا بیداری اسلامیه. خب ایشون قانع نشد. بعد از اینکه ما گفتیم آقا این مسئله اینه، شما از کلمه در واقع صحوت الاسلامیه میبینید الان یاد میشه، این یه بیداری مقدماتی اسلامیه، معلوم بشه کدام اسلام میتواند حکومت تشکیل بده و بتونه حکومت رو نگه داره. منظور ما این نیست که این میتونه بیاد حکومت تشکیل بده، اصلا همین که مشخص بشه کدوم نوع اسلام ها، مثل اسلام وهابی عربستان، اینا اگر میدون بهش بدی میشه طالبان توی افغانستان که وقتی دولت تشکیل میده مردم رو از زندگی ساقط میکنه، یا میشه داعش، بعدن البته این داعش شکل گرفت که اگر کار بیفته دستش زندگی مردم رو نابود میکنه. این بیداری است که مردم بدانند کدوم اسلام میتواند، کدوم اسلام ناتوان است. این با یقظت الاسلامیه فرق داره. ایشون بعد از اینکه یکی دو سال بعد برگشت ایران، کتابی نوشته بود تحت عنوان خزان عربی و اومد اینجا بعد از اون بحثایی که داشتیم با هم دیگه اینجا، ایشون اومد و این کتابش رو آورد به ما هدیه داد. گفت من از اون نظر بهار عربی برگشتم، چون نظریه پرداز بهار عربی ایشون بود. گفت نظر من الان اینه، خزان عربی، اون مسئله خزان جامعه عربی بود، یعنی اون خیزشی که شد یک گروهی از این اسلام‌های انحرافی و غیره آمدن رو مثل کف روی آب، معلوم شد که اینا نمیتونن، اینا این کاره نیستن بتونن تمدن تشکیل بدن، دولت تشکیل بدن و حرکت کنن، و لذا حرف جمهوری اسلامی درست بود، این یک بیداری اسلامیه. ببینید پس در منطقه غرب آسیا و در شاخ آفریقا و در شمال آفریقا موجی که شروع شد به نام بیداری اسلامی که نشون میداد یک لایه‌ای از انحرافهایی که به نام اسلام بوده اومد رو و این کف روی آب کنار زده شد، این موضوع رو بعضیا در داخل گفتن به تبع جنبش سبز بوده، بعضیا در خارج اومدن اسمشو گذاشتن بهار عربی بر وزن بهار پراگ در دهه 1950-1960 اروپا. وقتی که این قضیه منتفی شد، امروز ما ماهیت اصلی بهار عربی رو دیدیم که رفته شده خزان عربی و بیداری اسلامی. بیداری اسلامی آزادی حلب توسط جنبش مقاومته. مسئله 22 ماه مقاومت مردم یمن در مقابل بمباران ها و حمله نظامی مستقیم عربستانه، بدون اینکه مردم یمن دولت رسمی داشته باشن. این نشون داد که این ادعایی که جنبش سبز اینجا می کرد و سازوکارهای مربوطش، این کاملا غلط بود، بلکه هم در ایران هم در جهان اسلام باید دو گروه منحرف، یک گروه که تفکرش منتج می شد به داعش مثل وهابیت، که در 4 شهریور امسال در گروزنی چچن سران 4 مذهب بزرگ اهل سنت، برادران حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی جمع شدند، بزرگان الاثر مصر هم بودند، رسما در 4 شهریور امسال اعلام کردند وهابیت هیچ ربطی به اهل سنت نداره، از اهل سنت بیرونش کردند و گفتن این اقدامات این ربطی به اسلام اهل سنت نداره، کما که شیعه هم قبلا اعلام کرده بود ماجرای شیعیان تکفیری رو جداست. پس ببینید، این که ما در طول 75 ماه گذشته موضوع بهار عربی رو تحت عنوان بیداری اسلامی مطرح کردیم و بعد خودشون گفتن این خزانه عربی بود، یعنی یک انحرافهایی در درون جهان اسلام بود. این انحراف ها اومد رو و زدوده شد، چون همونطورم که در داخل ایران یک انحرافهایی به نام اسلام و انقلاب اسلامی درون نظام دوروبر امام راحل دوروبر دولتهای گذشته و امروز بود، اینها آمدند رو، معلوم شد دغدغه اینها اسلام نیست، دغدغه اینها مبارزه با استکبار نیست، دغدغه اینها مبارزه با سلطه در واقع مستکبران نیست، دغدغه اینها شکلگیری تمدن نوین اسلامی نیست، بلکه مسئله شون زد و بند و ساخت و پاخت با اصحاب فتنه و اصحاب سلطه جهانیه، حتی به قیمت نابودی جمهوری اسلامی. حالا تحت لوای خط امام، تحت لوای دفاع از نظام و انقلاب، تحت لوای خیلی از این موارد، یعنی همون نفاقی که جدیه، این دوتا نفاق در ایران تحت عنوان جنبش سبز و در جهان عرب زده شد. جالب شما بدونید که جنبش سبز بسیار در عربستان حامی داشت، در شبکه العربیه عربستان حامی داشته و داره، در الجزیره قطر حامی داشته و داره. اسنادی که در ویکیلیکس منتشر شد، بعضی از افرادی که در جنبش سبز قبلا وزیر بودن حالا پناهنده شدن به اروپا، یا بعضیاشون که مسئولیت دیگه ای داشتن، تو اسناد ویکیلیکس معلوم میشه که خیلی از اینا پول مثلا تحصیل فرزندانشون یا خیلی از سازوکارهای دیگه شون از عربستان میگرفتن. الان ای حال ماجرای آنچه که تحت عنوان بیداری اسلامی در این مرحله مطرح شد هیچ ربطی به جنبش سبز نداشت، بلکه بیداری اسلامی به تبع جریان 1185 حزب الله لبنان اعتماد به نفسی که حزب الله لبنان داد که میشه اسرائیل رو شکست داد. سپس دو سال بعد در 1187 وقتی که در 1187 شما دیدید که حماس و جهاد اسلامی در غزه تونستن رژیم صهیونیست رو شکست بدن، حالا جوانان سنی حماس، جوانان شیعه حزب الله لبنان، اینا تونسته بودن نشون بدن که میشود حرکت کرد. به تبع حرکت اینا یه سری حرکت‌های عمومی صورت گرفت در جهان عرب که بعداً معلوم شد اون اسلام‌هایی که در واقع یه انرژی بود آزاد شد، اسلام هایی که قادر نیستن حیات اجتماعی رو رقم بزنن بعد می اومدن و لو می رفتن.
پس در واقع یک رقابتی که در داخل میان دو گفتمان یا دو تفکر بود، همین رقابت بیرون از مرزهای ما هم بود،
یعنی در داخل درون خود اسلام،
همین عرض می کنم، در داخل کشور ما در واقع یک گفتمان اسلام ناب و در واقع آرمان های امام انقلاب اصیل داشتیم، در مقابلش یک نگرش در واقع غرب گرایانه و غرب پرستانه که تبدیل به جنبش سبز شده بود در واقع در ماهای پایانی که منتج به انتخابات سال 88 شد. همین رقابت و همین درگیری و نزاع رفت بیرون از مرزها در غرب آسیا و شمال آفریقا، که شما در واقع اون جریانی که ادامه تفکر انقلاب اسلامی تفکر امام است اسمشو میذارید بیداری اسلامی،
بیداری اسلامی،
در مقابل جریان‌های افراطگرایانه و سلفی امثال داعش و غیره.
بله من سندم
هم یک پشتوانه‌اش آمریکا.
ببینید حزب الله لبنان ادامه انقلاب اسلامیه، هشت شعبی که در عراق رخ داد به عنوان جریان بسیج ادامه انقلاب اسلامیه، جریان شیخ ابراهیم زکزاکی در نیجریه ادامه انقلاب اسلامیه، عبدالملک الحوثی جریانی که الان در یمن داره کار رو مدیریت میکنه ادامه انقلاب اسلامیه، جریانی که در سوریه توانست این قضایا رو شکست بده و مقاومت درون سوریه رو تحت عنوان جیش الوطنی شکل بده، این ادامه انقلاب اسلامیه. اما 70 گروهی که ادامه وهابیت هستن، داعش، النصره، القاعده، بوکو حرام، الشباب، این 72 تا گروهی که الان هستن، اینها کاملا نشون دادن تقابل اونها با تقابل جریان مقاومت اسلامی. این از پیامدهای اون چیزی بود که در داخل ایران رخ داد و انحرافی که در درون ایران شکل گرفته بود، لایه لایه جمع شده بود این انحرافهای فکری معرفتی و فقدان تقوا در درون مدیران نظام، یک باره در قالب پدیده انحراف جنبش سبز خودش رو نشون داد. این امتحان زمان پیامبر جلیل القدر اسلام هم در مورد اطرافیان ایشون بود، در مورد زمان علی علیه السلام هم اطرافیان ایشون همین مشکل رو داشتن، به خصوص در صفین. در دوره‌های مختلف اسلام این بوده، امروز هم هست، در آینده هم خواهد.
همان از اطرافیان.
بله همیشه.
خب یک بخش کوتاهی رو ببینیم برگردیم من منتقل بشم به در واقع بخش بعدی برنامه.
گرجستان 1382 انتخابات پارلمانی برگزار شده و طرفداران ادوارد شوارتزنادزه با رأی بالا کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفتند. رئیس جمهور ضد آمریکایی به دنبال جشن گرفتن پیروزی خود در برابر خشم واشنگتن است که زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد. میخائیل ساکاشویلی غربگرا که در انتخابات شکست خورده، فراخوان برای اعتراض به تقلب در انتخابات می‌دهد و کاخ سفید نیز از آن حمایت می کند. بنیادهای آمریکایی به میدان می آیند. نهایتاً انقلاب رنگی به نتیجه می رسد. اوکراین 1383. انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و ویکتور یانوکوویچ که به مخالفت با امریکا شهره است اکثریت آرا را به خود اختصاص می دهد. ویکتور یوشچنکو که از سوی واشنگتن حمایت رسمی می شود اعلام تقلب می کند و حامیانش را به حضور در خیابان و اعتراضات گسترده خیابانی دعوت می کند. نافرمانی های مدنی با توصیه و مدیریت بنیادهای امریکایی در سراسر پایتخت پیاده می شود. نهایتاً انقلاب رنگی به نتیجه می رسد. قرقیزستان 1389. انتخابات پارلمانی برگزار شده و طرفداران عسکر آقایوف با رأی بالا کرسی های مجلس را در اختیار گرفتند. امریکا و اتحادیه اروپا به صورت رسمی نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند و خواستار ابطال انتخابات شدند. به دنبال تلاش های بنیادهایی نظیر جامعه باز، برخی افراد به خیابان آمدند و با اختشاشات خیابانی و آشوبهای میدانی شرایط کشور رو به وخامت رفت و ساختار حاکمیت دچار اختلال شد. نهایتاً انقلاب رنگی به نتیجه می رسد. ایران 1388. انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و نامزد غربگرایان با اختلاف رأی بالایی شکست خورده است. او رسماً اعلام می کند که نتیجه انتخابات را نمی پذیرد و از حامیانش می خواهد که به خیابانها بیایند و اعتراض کنند. ستاد انتخاباتی او در شمال پایتخت تبدیل به مرکز رسانه‌ای تلویزیون‌های انگلیسی و امریکایی شده است و دستور همکاری گسترده شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر با آشوب طلبان را صادر می‌کند. بنیادهای امریکایی دستورالعمل‌های خود را برای نافرمانی‌های مدنی به منظور براندازی نعب را یک به یک در کشور پیاده می‌کنند و یک آقازاده معروف هم میان سران آشوب خیابانی پول پخش می‌کند. نهایتاً انقلاب رنگی به نتیجه نه به نتیجه نمی رسد، چون مردم با ذکر لبیک یا حسین به خیابانها می آیند و پروژه انقلاب سبز در ایران را زمین می زند. 9 دی ماه 1388 و اثبات عملی خیال کردند اینجا هم گرجستان است.
خاطرم هست سال گذشته همین ایام دی ماه بود، 19 دی دقیقاً رهبر معظم انقلاب در دیدار عمومی که داشتن با طعنه فرمودند که مشاوران من به من گفته بودند که از تعبیر کودتای مخملی استفاده نکنید. ایشون فرمودند که ولی خب دیدید همه که کودتای رنگی و کودتای مخملی بود. این تعبیر جالبی بود. یه خاطرم من عرض بکنم بعد بشنویم از هستالی. خاطرم هست 23 بهمن 1388، یعنی فردای اون راهپیمایی عظیمی که ناامید کرد دیگه جریان فتنه رو، ما رفتیم محضر هست آقا به همراه گروهی که در واقع دستندرکار اون برنامه های رسانه‌ای یا فرض کنید راهپیمایی ها بودند و اینها. ایشون نکات خیلی جالبی گفتند. مهمترین نکته‌ای که توی اون جلسه عنوان شد، البته من ندیدم رسانه‌ای بشه، اصلا کلا اون جلسه رسانه‌ای نشد ظاهراً، این بود که رهبر معظم انقلاب فرمودن که خب گذشت ماجرای فتنه 88 ولی منتظر فتنه‌های شدیدتر باشید. این فتنه شدیدتر یا فتنه بزرگتر نه به عنوان یک پیشگویی، بلکه ایشون ادامه دادن مبتنی بر سنن الهی، مبتنی بر معارفی که ما از قرآن میگیریم این است که جامعه دینی که لبیک میگه در واقع به ندای امامش، بعد از هر مرحله ای منتظر مرحله بعدی است که دشوارتر هست، چون یک کلاس بالاتر آمده و مسئله دشوارتری رو باید پشت سر بگذاره. جناب آقای عباسی، خب مقدمه خیلی خوبی و مفصلی گفته شد در بخش پیشین. از الان میخوام یک سوالی رو بپرسم که کمتر بحث شده در رسانه ها، و اون این که بیشک روشی که رهبر معظم انقلاب در پیش گرفتن برای عبور دادن ایران از مرحله فتنه روش فوق‌العاده‌ای بود. خود ما واقعش وقتی روزهای بعد از انتخابات از توی خیابون ها عبور میکردیم باور نمیکردیم که ماجرای فتنه 88 با اون گستردگی و عمق و حجمی که پیدا کرده بود و اون شدت و حرارتی که وجود داشت، به این زودی و به این میشه گفت نمیدونم اسمشو چی باید بذارم، خلاف تصور ما جمع بشه. ما تصور میکردیم ما درگیر یک جنگ خواهیم بود برای ماه‌ها و بلکه سال‌ها، جنگی که ممکنه کشور رو از ریشه بکنه، یک آتشی بر جان در واقع جامعه بیاندازه، ولی عبور کردیم، یعنی با کمترین هزینه. وقتی من مقایسه میکنم این وضعیت رو با حوادث مشابه در کشورهای دیگه، شما با چیزهای دیگری مواجهید. ما توی خیابون‌های تهران تانک ندیدیم، نیروی زمینی ندیدیم، کسی از هلیکوپتر و جنگنده استفاده نکرد برای کنترل مردم، از انداختن بمب و راکت و این چیزا خبری نبود. خیلی متفاوت بود. من این رو به نظرم یک پرونده است، مطالعه مدل رهبری رهبر معظم انقلاب و هدایت جامعه ایرانی برای عبور دادن اون از این کانال فتنه. این رو من منتظرم بشنوم.
خواهش میکنم. خب مستحضرت که در علوم استراتژیک غربی یا دانشی دارن به نام دانش مدیریت بحران. مدیریت بحران معناش اینه که شرط عادیه میرسه به تنش لایه دوم، میرسه به تشنج لایه سوم، میرسه به بحران. مدیر بحران باید برگردونه به تشنج، برگردونه به تنش و برگردونه به شرط عادی. من اینجا نشستم شرط عادی دارم، دندونم درد بگیره میشه تنش در کل سیستم بدنم. اگر افتادم اینجا تشنج کردم، خب اسمش با خودشه دیگه. اگه بردن توی اورژانس با شوک الکتریکی طرف رو برش گردوندن، اون تو در حالت بحرانه. یه سیستم هم همینجوریه. متخصصین مدیریت بحران یه فرمول هایی دارن که در تشدید پلکانی، تشدید عمودی و تشدید افقی شرایط رو که از وضعیت مثلا شرایط حاد اقتصادی میشه اجتماعی، میشه فرهنگی، میشه سیاسی، میشه نظامی بررسی میکنن، یا به صورت پلکانی از عادی به تنش، به تشنج، به بحران و به عکس، که تو شورای عالی امنیت ملی کشورها متخصصین مدیریت بحران این رو تنظیم میکنن. با این فرمول اگه قرار بود جمهوری اسلامی جلو بره، باید مشخص میکرد که الان در مرحله تنش یا تشنج یا بحران. بعد نگاه میکرد ببینید این اتفاقی کف خیابونای تهران افتاده چیه. اینا در مدیریت بلوا میگن یا آشوبه یا اختشاش یا شورش. آشوب یه بلواییه که نه سازمان یافته است نه مسلحانه. اختشاش بلواییه که سازمان یافته است، مسلحانه نیست. شورش بلواییه که سازمان یافته است و مسلحانه. فتنه 88 یک فتنه بود که سازمان یافته غیر مسلحانه بود، یعنی اختشاش بود. این اختشاش رو به هیچ وجه اگر در یک کشوری مثل فرانسه باشه که در 1184 وقتی حاشیه ریخت به متن و مردم حاشیه پاریس ریختن تو شهرهای اصلی، شما دیدید بیش از 10,000 تا ماشین آتیش زدن مردم، خیلی وضعیت فاجعه باری شد و نیروی زمینی فرانسه اومد توی خیابون. زمان فتنه 88 در ایران در ابتدای پیرمای 1188 در کشور چین در استان سینکیانگ در منطقه مسلمان نشین در شهر در واقع اوچی یه اختشاشی شد. ارتش تانک آورد توی خیابون 185 نفر رو کشت، موضوع رو جمعش کرد رفت فکرش. در ماجرای 1170 در شهر لس آنجلس آمریکا اول پلیس ایالتی نتونست اف‌بی‌آی رو آوردن، نتونست نیروی زمینی وارد هوابرد لشکر 82 رو آوردن، نتونست سپاه تفنگداران دریایی رو آوردن تو خیابون لس آنجلس. در ایران در ماجرای 1378 کوی دانشگاه، در 1188 که 8 ماه طول کشید، مردم تانک ندیدن. به هیچ وجه در جمهوری اسلامی نیروی زمینی سپاه یا نیروی زمینی ارتش در طول 37-8 سال گذشته هیچگاه در خیابون ایران حضور نداشتن. شما به خوبی اشاره کردید. خب پس ما مدل مدیریت بحران غربی‌ها رو دنبال نکردیم، یا پلیس با کمک نیروی مردمی بسیج، همین مدلی که مقام معظم رهبری پیاده کرد. اسمش مدیریت بحران نیست، اسمش هدایت فتنه است. هدایت در فتنه به این معناست که در آیه دوم سوره عنکبوت فرموده احسب الناس ان یترکو، مردم حساب میکنن که ما ترکشون میکنیم تا بگن ایمان آوردیم، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ ما شما رو با فتنه ها آزمایش میکنیم. پس فتنه یک مسئله جدی در حیات اجتماعی انسان مؤمنه که برای اینکه مثل دانش آموزی که سطح درسیش میره بالاتر مشخص بشه، امتیاز بالاتری گرفته، امتحان بالاتری داد میده تا بتونه پله بالاتری بره، یا دانشجویی که امتحاناتی میده تا بتونه به سطوح بالاتر بره. یه ملت هم وقتی حکومت دینی تشکیل داد، این ملت امتحانهای بسیار دشواری رو میگذرونه. ابراهیم خلیل رو خدا بهش میگه برو سر پسرتو ببر. حضرت ایوب اون سختی‌ها برش کشیده میشه. تمام انبیا در مراحل نهضتشون یک امتحان‌ها و فتنه‌های بسیار سختی رو گذروندن. ملت ایران چون تنها ملتی است که 38 سال تونسته حکومت دینی رو حفظ کنه، این ملت امتحاناتش هر چی میره جلوتر سخت‌تر میشه. ولی خوشبختانه در ماجرای 88 ملت از امتحان خوب بیرون اومد، اما اطرافیان حکومت و مسئولین کشور و حتی بسیاری از علمای دین و مراجع تقلید یا خیلی از دانشگاهی‌ها در این قضیه اون نمره قبولی رو نگرفتن، نتونستن متوجه بشن شرایط فتنه چیست و همراهی با ولایت معناش چیست. نتیجه طبیعیش این شد که ما در این قضایا وقتی آیه دوم سوره عنکبوت رو می‌ذاریم مبنای عمل، هدایت در فتنه مطرحه. مردم ما باید امتحان بشیم. چطور وقتی که یک جاده مه وجود داره، راننده اتومبیلش رو وقتی داره اونجا میرونه، چراغ مه شکن روشن میکنه بتونه از اون مه عبور کنه. یه ملت مسلمانی وقتی حکومت دینی تشکیل میده، جاده حیات اجتماعیش در مسیر تو گردنه ها یک مه و قبار فتنه میگیره. فتنه از دید علی علیه السلام چیه؟ داخل شدن حق و باطل در هم. حق و باطل وقتی داخل میشه، چراغ فتنه شکن میخواد از اینجا عبور کنه. اینجا با تانک و توپ و نیروی نظامی نمیشه مشکل حل کرد، باید مردم قانع بشن. نظامت فرمود چه بکنم که نمیبینن دندونهای به هم فشرده رو، صفوف به هم فشرده رو. بعد فریاد زد عینه عمار. مدل مدل علی علیه السلام. در صفین 3-4 نفر آدم. اول مالک اشتره که اون جلو داره میجنگه. دوم عماریست که پشت جبهه داره مردم رو ساماندهی میکنه، توجیه میکنه. سوم اشعث ابن قیسی است که داره زیراب روانی مردم رو میزنه، داره مردم رو کاملا از جامعه و سیستم میگیره. مادامی که عمار هست، اشعث به جایی نمیرسه کارش و مالک هم داره کارشو میکنه. اما موقعی که عمار شهید میشه، اونجا تو نهج البلاغه داره که حضرت میفرماد که عینه عمار، عمار کجاست؟ چون دیگه حالا اشعث مدیریت افکار عمومی رو دست گرفته، مردم رو نسبت به ترفندی که امر آس زده قرآن رو کردن رو که نیزه داره در واقع تحریص میکنه، تحریک میکنه که ببینید ما با قرآن جنگ نداریم. نتیجه اینه که به مالک بگو برگرده. یعنی هرگاه عمارها نباشن، از مالک اشترها کاری بر نمیاد توی صفوف جبهه اسلام. و اون رهبر اسلام که در ماجرای ابو موسی اشعری خبر دارید، مقام معظم رهبری آمد اینجا، رسما ایستاد و گفت آقا جان عین عمار. یه گروهی از آقایون، آقای پناهیان، آقای طالبزاده، آقای جلیلی، آقای طالب، دوستان دیگه جمع شدن دور هم دیگه، جریان عمار شکل بگیره. متاسفم، چاره نیست، باید این رو به سرعت به جرأت گفت. چرا بعضی از مراجع اعظام تقلید در ماجرای فتنه نقش عمار رو ایفا نکردن؟ در کنار بزرگانی مثل آیت الله نوری همدانی، مثل حضرت آیت الله مصباح یزدی، مثل آیت الله محمد یزدی یا بزرگان دیگه، چرا بعضی از مراجع تقلید صراحتا نیومدن توی صحنه؟ این امتحان مراجع تقلید رو در بر گرفت، بخش عمده از دانشگاهی‌ها و علمای دانشگاهی رو در بر گرفت، بسیاری از سیاسیون در بر گرفت، بسیاری از جامعه مدرسین قم، بسیاری از اعضای خبرگان رهبری. چند ماه از فتنه گذشته بود تازه متوجه شدن که قضیه چیست. آقا شما عالم دینید، آیه دوم سوره عنکبوت داره میگه بابا جامعه اسلامی امتحان میشه، مسئله این شخص و اون شخص نیست. این بود که در فتنه 88 امام مسلمین آمد موضوع رو نداد دست نهادهای امنیتی و دفاعی، گفت افراد فکری بیان جامعه رو توجیه کنن. این وجه فرهنگی مبارزه با فتنه و خونسا کردنش بود که خب الحمدلله اتفاقات بسیار میمونی افتاد. یکی از رویش های عظیمش جشنواره عمار بود. خب میدونید امسال 2700 تا کار آمده، از جایی که سال اولش 13 تا فیلم مستند اومد. یک رویش عظیمی از هنرمندان در حوزه های مختلف. حرکت عماری اینه: یک، تفکیک حق از باطل، چون در فتنه خلط شده، مخلوط شده حق و باطل با هم دیگه، باید بتونید حق و باطل رو تفکیک کنید برای مردم. دوم، باطل رو منکر کنید و حق رو معروف، سپس امر به معروف و نهی از منکر. این پروسه مدیریتی شخص مقام معظم رهبری بود. ایشون اومد گفت آقا جان روشن بگید، بیان بگید، چیزی رو که میدونید بگید، درست بگید. خطوط چارچوب کار این بود. ایشون نگفت آقا برید با توپ و تانک با مردم برخورد کنید. حتی ایشون حاضر نشد اجازه بده به قوه قضاییه، که قوه قضاییه با شجاعت اومده بود توی صحنه تو مرحله و افراد صحنه فتنه رو میگرفت و محاکمه میکرد. ایشون اجازه ندادن به دستگاه قضایی که سران فتنه محاکمه بشوند. در صورتی که شما توی همین ترکیه چند ماه گذشته دیدید یه اتفاقی افتاد، 10,000 نفر رو، چند هزار قاضی، چند هزار نظامی، چند هزار معلم، خیلی ها رو دستگیر کردن و سیستم رو به قول خودشون تصفیه کردن. در ایران این اتفاق نیفتاد. خط قرمز نظام فتنه است. رهبری بارها گفته. شما میدونید 3 روز گذشته تو چند تا از شهرستان‌ها فرماندارها اجازه ندادن مراسم 9 دی برگزار بشه. ببینید خط قرمز نظام فتنه است. توی جمهوری اسلامی فرماندار تو بعضی از شهرستان‌ها اجازه نمیده مراسم برگزار بشه. پس مدل مقام معظم رهبری مدل مدیریت بحران نبود، بلکه مدل هدایت در فتنه بود. هدایت در فتنه یک تهدیدی که تبدیل به فرصت شد این بود که ما فهمیدیم در مواقع این چنینی نیروی نظامی و انتظامی و امنیتی کارآمد نیست، بلکه نیرویی که کارآمده نیروی فکری فرهنگی است. افراد فکری شاخصی که بتوانند با استفاده از رسانه، هنر و غیره تبیین کنند مسئله رو، یعنی اون حرکت عماری، الگو مربوط به علی علیه السلام و یاران علی علیه السلام.
در واقع جنس تهدید چون نرمه و از جنس فهمه و رسانه است، در واقع نیروی مقابلش هم باید از همین جنس احسن استفاده.
حالا جالبه که عرض کنم خدمت شما این چه چیزی حق و باطل خلق شده بود. لیبرالیسم یک انگاری منحوس باطلی است. امام راحل در دوره آقای مرحوم بازرگان با لیبرالیسم آقای بازرگان مشکل داشت، شد فتنه، روبرو اسلام ایستاد. دوره آقای بنی‌صدر کتاب اقتصاد توحیدی می نوشت اما لیبرالیسم رو پیاده میکرد. امام با بنی صدر به خاطر این مشکل داشت که ایشون لیبرالیسم رو دنبال میکرد. امام با مرحوم آقای منتظری قائم مقام رهبری، یک فقیهی که عالی قدر بود، امام تو نامه‌ای که میزنه مرحوم آقای منتظری رو عزل میکنه مینویسه تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. امام میفرماد تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرال ها این مملکت رو به دست بگیرن. خب این جمله امامی خط قرمزه. تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرال ها این مملکت به این کشور رو دست بگیرن. هر وقت آقای بازرگان، آقای بنی صدر، مرحوم منتظری مسیرشون رو وقتی مطالعه کنیم میبینیم که امام به این خاطر اینا رو کنار گذاشت. در سال 88 جریان لیبرالی که در دوره سازندگی، در دوره کارگزاران شکل گرفته بود، در دولت سازندگی، جریان لیبرالی که در دوره رفرمیستا تو 8 سالی موسوم به اصلاحات شکل گرفته بود، این جریان عین یه دمل چرکی، صورت ظاهرش ادعای اسلام بود اما در باطن دنبال لیبرالیسم. ببینید اتاق فکری که تشکیل شد توی لندن و واشنگتن چی بود؟ آقای سروش بود، آقای کدیور بود، آقای مهاجرانی بود، آقای اکبر گنجی بود، آقای بازرگان، پسر اون مرحوم بازرگان. این 5 نفر خودشون گرفتن اتاق فکر جنبش سبز. هیچ وقت هم در داخل کشور این اعلام برات ازشون نشد. الان آقای سروش، فرقه سروشیه رو در رمز، اصلا نگاهش به اسلام و قرآن اینه. تئوریسین‌های جریان جنبش سبزی که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ذیل این قانون اساسی اومدن در انتخابات شرکت کردن، نگاه آقای کدیور به اسلام، نگاه آقای مهاجرانی به اسلام، نگاه آقای سروش به اسلام، این دیگه نوبره. پس در واقع انحرافی به نام لیبرالیسم که آمده بود خلط شده بود با اصل اسلام، این بار به شکل خشنی آمد نظام رو از درون ساقط کنه، اما به حمدالله جوری تبدیل به فرصت شده که امروز وزیر تو جمهوری اسلامی میره پشت تریبون میگه ما لیبرالیم، برای توسعه باید لیبرالیسم رو محقق کنیم. در کتب اصلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه میشه، صراحتا در صفحه 782 اون اسناد میاد که ما برای نیل به الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی باید مکتب نئوکینزی رو پیاده کنیم. تفکر مینارد کینز 100 سال پیش مینویسه باید در جهان ربا و حرص و طمع رو شیوع بدیم تا بتونیم ما انگلیسی‌ها جهان رو اداره کنیم. لیبرالیسمی که تو نهادهای سیاست‌گذاری حکومت در میاد، تئوریسین‌ها و اندیشمندان جریان فکری موسوم به سبز امروز می‌ایستن جلو دوربین‌ها و رسانه‌ها میگن ما سلول سلول بدنمون لیبرالیه. چه جوری میشه؟ امام می‌فرماد تا من هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال‌ها بیفته. مردم ما لیبرالیسم یک مفهوم فلسفی عجیب و غریب نبینن. لیبرالیسم یک کلمه داره به نام لسفر. لسفر یعنی ولش کن. اگر هسته مرکزی لیبرالیسم یعنی ولش کن، یعنی لسفر، اگر ما گفتیم حرام روبروش واجب، مکروه مستحب، مباح، دوتای اولی رو نهی شدیم از حرام و مکروه، به دوتای دومی امر شدیم، واجب و مستحب. اگه مباح باشه یعنی انجام بدیم، انجام ندیم خطری نداره. کسی که همه چیز رو مباح میگیره یعنی لسفر. لیبرالیسم که بیاد مکروه و مستحب، حرام و حلال از بین میره، شریعت نابود میشه. لیبرالیسم نقیض ذاتی اسلامه. امام به این خاطر باش مشکل داشت، رهبر انقلاب به این خاطر با لیبرالیسم مشکل داشت. حالا درون نظام اسلامی مدیران جمهوری اسلامی حرف لیبرالی میزنن، روش لیبرالیسم رو پیاده میکنن. مرجع تقلید 2 ماه پیش بعد از 100 بار که فریاد زده آقا سیستم بانکی جمهوری اسلامی ربویه، سر جلسه درس خارجش بغض میکنه، گریه میکنه، میگه من هرچی داد میزنم کسی گوش نمیکنه. خبرگزاری‌ها منتشر میکنن. مدیر دولتی بانکی بلند میشه میگه مراجع تقلید تحت تاثیر القاءات عوامن. مرجع تقلیدی که 50 ساله داره قرآن تفسیر میکنه، 70 جلد تفسیر قرآنش شده، شاخص در واقع تفکر به اصطلاح فلسفی کشوره، ایشون تحت تاثیر القاءات عوامه. یه فرد لیبرال رفته 220 واحد درسی توی آمریکا گذرونده، همون اقتصادی که تو آمریکا پاشیده و به انحطاط رسیده، اون فرد میاد مصاحبه میکنه میگه این حرفی که در ربا میزنن مراجع ازام تقلید چون تحت تاثیر القاءات عوامن. این لیبرالیسم اگر باشه نتیجهش میشه بابک زنجانی، نتیجه این لیبرالیسم وقتی باشه میشه فسق و فجور، نتیجه این لیبرالیسم وقتی باشه میشه فیش نجومی، این لیبرالیسم انگارهاش وقتی پیاده شد میشه شکاف طبقاتی، گورخوابها نسبت به کسانی که صاحبان پرشه های آنچنانین. اینجا این تقابل میره 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 یه جایی توی مقطعی مثل انتخابات میشه فتنه کذایی. اون فتنه های بزرگتری که رهبری فرمودن فتنه هایی است که از دل اشرافیگری در بیاد، از دل انحراف های فکری که همون موقع دو سال فتنه آمدن، بعضیشون نشستن تو تلویزیون گفتن ما رفتیم تو دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران جای دیگه نشستیم حرفایی رو خوندیم که این حرفها امروز اثراتش داره خودش نشون میده. انحراف فکری و تقوا، فقدان تقوا، دو عامل اصلی شکل‌گیری فتنه است. اینا نقطه کلیدی است که باید بهش توجه کرد.
متشکرم. اون بحث کاسبان تحریم مونده، باید دربارش صحبت بکنیم. کاسبان پسا تحریم همچنین. من یه سوء تفاهم دخل مقدر کنم به اصطلاح مطلبه که این نکته ای که آقای عباسی راجع به مراجع تقلید فرمودن، راجع به مراجع تقلید خودخوانده است بیشتر، وگرنه عموم مراجع تقلیدی که ما میشناسیم در قم، حضرت آیات، آقای مکارم، آقای نوری همدانی، آقای جوادی، آقای علوی گرگانی، آقای صافی، همه این بزرگواران مغازه خیلی خوبی در اون. البته بی بی سی دو تا مرجع تقلید معرفی کرده بود که مجتهد واقعی فلانی و فلانی. منظور آقای عباسی احتمالاً اون دوتان که حالا من اسمشون، یکیشون هنوز زنده است، اسمشون نمیاریم. بله، مرجع تقلید خودخوانده. به بخشی رو ببینیم، باز کردیم ادامه گفته.
آقا که ورود پیدا کرد مستقیم رفت سمت صندلی و نشست، بعد تک تک با تمام افراد سلام علیک کرد. برخورد هر کدوم از ستادها متفاوت بود. یکی دو نفر وقتی نوبتشون رسید به احترام آقا بلند شدن و سلام کردن، ولی اکثرا نشستن. آقای ثمره از آقا تشکر گفت هنوز رأی گیری تموم نشده، رأی ها در حال شمارش و بازشماری آرا شروع نشده که اینا مصاحبه مطبوعاتی میذارن و میگن ما پیروز شدیم، اینا فریبکارن و فلان.
اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب.
نوبت شورای نگهبان آقای کدخدایی رسید. ایشون گفت آقایون منظورشون از تقلب چیه؟ اینکه قبل از انتخابات یه سری اتفاقات افتاد و مردم فریب خوردن و اشتباهی رأی دادن؟ یعنی اینکه ما به عنوان شورای نگهبان باید یه دستگاه نیت سنج برا کنیم که کی فریب خورده و کی فریب نخورده. ما باید بیسیم و بگیم تو فریب خوردی و تو فریب نخوردی؟ بگیم چون این فریب خورده پس تقلب شده؟ شما ادعا کردین فلان صندوق رأیش خونده نشده، ولی الان دارین میگین که قبل از انتخابات. ولی آقا شروع کرد به صحبت و گفت چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده، سر یه چهارراهی تصادفی شده، باید همه صبر کنن تموم بشه بره. آقای الویری هی دستشو میبرد بالا که آقا من یه پیشنهاد دارم، 30 ثانیه وقت میخوام، بنده طرح دارم برای حل این مسئله. آقا فرمود دوربین ها رو ببرید بیرون. وقتی دوربین ها خارج شد آقا فرمود آقای الویری شما 30 ثانیه وقت خواستید، ما هم کریم هستیم، به شما 1 دقیقه وقت میدیم. خنده بر لبان همه نشست. آقای الویری گفت نه آقا 5 دقیقه. آقا گفت باشه 5 دقیقه. آقای الویری شروع به صحبت کرد. از دید ما این انتخابات باید ابطال بشه. هر گونه تصمیم گیری به غیر از ابطال مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت. بعد از ابطال انتخابات که کمترین خواسته مردمه برای حل مسائل و قضاوت در مورد ادعای طرفین، حضرت عالی شورای حکمیتی شکل بدید تا میان طرفین قضاوت کنه. آن وقت هر آنچه آن شورا حکمیت کرد ما هم میپذیریم. حضرت آقا فرمود وقتی مکانیزم انتخابات از بین بره، مردم برای حل و فصل بحث‌های سیاسی و انتخاباتی خودشون باید کف خیابون زورآزمایی کنن و محلی برای اینکه همه تمکین کنن روی مطلبی دیگه وجود نداره. امروز شما هستید، پس فردا یکی دیگه میاد میگه که من انتخاباتو قبول ندارم. این تصمیمی که این شورای حکمیت گرفت نباید انتخابات و مکانیزم‌های قانونیش رو زیر سوال ببره که این باعث میشه انتخابات‌ها تو کشور از بین بره. اگر تمام دنیا روبروی من بایستن که باید این انتخابات ابطال بشه، من روبروی تمام دنیا میایستم و نمیذارم این انتخابات ابطال بشه. ابطال انتخابات تو دهنی به مردمه. اون زمانی که آقای خاتمی رأی آورد، یه سری از دوستانی که شما هم میشناسیدشون جمع شدن اومدن پیش من، گفتن باید انتخابات ابطال بشه. من اونجا آنچنان تشری به اونا زدم که از اون وقت تا به حال دلشون دیگه با من صاف نشد. آقای آخوندی دستشو آورد بالا که من میخوام صحبت کنم. ما میدونیم که تو شمارش آرا دست برده نشده. اگه 100 بارم صندوقا رو بشموریم، اختلاف اونها انقدر جزئیه که نمیشه معیار قرار داد.
با برنامه جهان آرا از شبکه افق در خدمت شما هستیم. سپاس از مشارکت فعالانه‌ای که داشتیم، برای ما پیام‌های متعددی فرستادین. تشکر می‌کنم از همه شما که قدردانی کردین از برنامه جهان آرا. پیام‌های شما قوت قلبیه که ما مسیرمون رو خیلی جدی‌تر قدم برداریم. اما دوستان پیامک زدن که آیا وهابی‌های کشور عربستان در خصوص تحریک فتنه 88 نقش داشتن؟ 0911 392 01. آیا دکتر عباسی پاسخ این سوال شما رو دادن دوست عزیز؟ پیامک زدن 0910 747 11، در خصوص نقش افراد سرشناس در ادامه حرکت جنبش سبز صحبت بشه. دوستان دیگه پیامک های متفاوتی زدن در خصوص نقش جریانات سیاسی در فتنه 88 و آیا اینکه اون فعالیت ها هنوز کماکان ادامه داره یا نه. 0933 860 94. دوست دیگه سوال کردن که آیا مسئولان برای جلوگیری از فتنه های بعدی کاری کردن یا نه. 0919 491 10. این برنامه فردا شب، فردا بعد از ظهر ساعت 15:30 مجددا برای شما پخش خواهد شد. برنامه خدمتتون عرض کنم شنبه شب هم جمعه ساعت 15:30 پخش خواهد شد. آماده خدمت شما هستیم.
فرمود بشه این بخشی که الان بندگان عزیز دیدند به اسم من مدیر جلسه هستم، یک گزارش کوتاهی بود از یک جلسه بسیار مهم و تاریخی که در همون روزهای پس از انتخابات سال 88 با حضور مسئولان ستاد هر چهار نامزدی که انتخابات سجم کاندیدا شده بودن در محضر ابرام از انقلاب برگزار شده. فیلم کاملتر این فکر میکنم حدود 20 دقیقه است که روایت یکی از کسانی است که در اون جلسه حاضر بوده، تصویرش هم پخش شد، در اینترنت هست، میتونید بگیرید ببینید. حرفای صریح تری اونجا هست که ما نمیتونستیم پخش بکنیم. آقای مخدومی هم متن کامل این روایت رو در کتاب من مدیر جلسه هستم منتشر کرده. نمیدونم اون کتاب چون یه بار منتشر شد فکر میکنم جلو انتشارش گرفته شد، الان دقیقا حضور ذهن ندارم، ولی با اسم من مدیر جلسه هستم اگر جستجو بکنید توی اینترنت، من مدیر جلسه ام درستش اینه، در اینترنت جستجو بکنید چیزهای خوبی دستگیرتون خواهد شد. چهره واقعی بعضی از خواص رو میشه و از همه مهمتر اون شیوه مواجهه رهبر معظم انقلاب در مقابل تمامیت خواهی و اقتدارگرایی و دیکتاتور معاوی بعضی از خواصی که مدعی دموکراسی، مدعی آزادی، مدعی حفاظت از رأی مردم و امثالهم هستن هم برای شما روشن میشه. آقای عباسی، امروز آقای جوادی آملی، ببخشید آقای آملی لاریجانی، عذر میخوام، یک صحبتی داشتن که خب کم نظیر بود، یعنی بی سابقه بود از این جهت که ما نشنیده بودیم از مسئولین کشور و به نظرم نسبت داشت با گفتگویی که دیشب از به طور زنده از تلویزیون پخش شد از ریاست محترم جمهور. نکته ای که ایشون اشاره کردن و به نظرم البته مفصل تر از اینه که ظرف چند دقیقه بتونیم بهش بپردازیم، انشالله در برنامه مستقلی بهش خواهیم پرداخت، راجع به این که در فتنه به هر حال یه کاسبانی به وجود آمدند که از فتنه به عنوان در واقع زمینه توسعه قدرت خودشون، امکانات مالی خودشون استفاده کردن، که ما اونها رو به اسم کاسبان تحریم میشناسیم. نکته مهمش اینجاست که ایشون گفت پولی که کاسبان تحریم به جیب زدن در سالهای پس از فتنه خرج انتخابات شده، خرج انتخابات سال 92 شده. خب این جمله نیست که بشه به آسانی از کنارش گذشت. و واقعا اگر من اینو به شما عرض بکنم، اگر رئیس قوه قضاییه اینو نمی گفت، بنده هیچ وقت جرئت نمی کردم توی تلویزیون این جمله رو بگم. الان ما استناد میکنیم به خودشون. این کاسب تحریم بالاخره ظاهرا تعریفی بعد ازش ارائه بشه.
ببینید، کاسب تحریم، کاسب فتنه، کاسب برجام، کاسب پسا تحریم، کاسب پسا برجام، این واژه‌ای که الان در ادبیات سیاسی ما رایج شده مفسدهای زیادی رو ایجاد میکنه. اولین و اساسی ترین مسئله‌ش هم اینه که اعتماد عمومی رو به ساختار حکومت میتونه، ساختار حکومت که نه، به جریان‌ها و گروه‌های سیاسی حاکم در دوره‌های مختلف میتونه مخدوش کنه. اما اگر واقعا این کالبد شکافی نشه از منظر ارزیابی به اصطلاح حقوقیش از یک سو و از منظر جامعه شناسی سیاسی از سوی دیگه، موضوع روشن نمیشه که در واقع ما تو چه شرایطی زیست میکنیم. ببینید، البته جمله آیت الله عاملی لاریجانی رو من اصلاح کنم، جمله ایشون این نبود که مثلا صراحتش، ایشون فرمود که مثلا فردی مثل بابک زنجانی خیلی حرفا زده، یکیش هم اینه که پولایی که اینجوری درآورده رو خرج ستاد انتخاباتی کذا کرده، و ایشون گفته ما اینو حرفا رو مثلا قبول نداریم، اگه قرار باشه این موارد رو مصداقی قرار بدیم خب خیلی اتفاقا میفته. واقعیتش همینه. ولی ببینید، در ماجرای صرافی هایی که در اون جنگ ارزی که اشاره کردم قیمت نوسان ارز رقم میزنن، اون پولها کجا رفت؟ اون صرافیه که معلومه کیا اون صرافیه رو تشکیل دادن، نسبت با کدوم جناح سیاسی داشتن و غیره. من سوال از شما میپرسم، شخص آقای دکتر وحید یامین‌پور یه مدیر تو جمهوری اسلامی، وزیر که باشه تو 30 سال، سالی 10 میلیون تومان هم حقوق بگیره، سقف ثروت و دارایی امروز آقای یامین‌پور مثلا در طول 30 سال 12 ماه مثلا میشه 120 میلیون تومان در سال. 30 سال
دست بالا گرفتی.
مثال عرض میکنم، چی میشه الان یه کسی مقام مسئول تو جمهوری اسلامی 700 800 میلیارد تومان ثروت داره، میره مجلس میگه من 700 800 میلیارد تومان ثروت مشخص دارم، اون یکی در مثلا 20 تا 30 تا کارخونه و شرکت، اون یکی در یه بخش دیگه. ببینید، ما در سطح وزیر، در سطح مقام مسئول وقتی ثروت ها این چنینی داریم، این ثروت ها از کجا آمده؟ یار ما میگیم مسئله فیش نجومی. فیش نجومی یعنی همین الان شخص عباسی، شخص یامین‌پور داره یه فیش کلانی میگیره، 200 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 50 میلیون تومان. میگیم آقا 10 میلیون تومان، 7 میلیون تومان، 5 میلیون تومانش برای خودت، بقیه‌شو برز به حساب بیت المال. گیر ما این نیست، گیر ما اصل از کجا آورده؟ اصل از کجا آورد؟ میگه آقا یک کسی در 35 سال گذشته تو جمهوری اسلامی مسئول بوده، نماینده مجلس بوده، وزیر بوده، وکیل بوده، امروز ثروت 700 800 میلیاردی داره، اون یکی چند هزار میلیاردی داره، این از کجا آورده؟ این از کجا آوردهش؟ یه دوره مقام مسئول بوده، وزیر و وکیل بوده، رانت داشته، برای خودش چیزایی رو کنار گذاشته و یه سازوکارهایی، از مسئولیت رفته کنار، یه جناح سیاسی دیگه حاکم بوده، تحریم بوده اقتصاد کشور، این چون قبلا مدیر بوده، معاون وزیر بوده، استاندار بوده، وکیل بوده، مدیر بوده، میدونه راه و چاه کار چیه در واردات و صادرات و موارد دیگه، تونسته برای خودش ثروتی در واقع به هم بزنه. پس اگر این ثروت در دوره مدیریتش بوده که رانت برای خودش ایجاد کرده، اگر در دوره بعدش بوده، دوره مدیران دیگه بوده که این با اونا مخالف بوده، تو دوره اونا تحریم رقم خورده، تحریم رو این برای خودش مصادره کرده و نتیجهش رو امروز اینو میبینیم، این پول ها میاد در ماجرای انتخابات خودش رو نشون میده. ببینید، یه عکسی در فتنه 88 منتشر شد، یه موتورسیکلت بنلی 900 بود، موتور بنلی 900، بسیجی ها موتور بنلی سوار نمیشن، و یه دوتا آدم که ریش داشتن حزب‌اللهی بودن، یکیشون داره کلت میذاره رو کمرش وسط درگیری، گفتن این بسیجی ها هستن دارن مردم رو با اسلحه میکشن. بعد معلوم شد بعضی از مدیران و در واقع کارکنان سابق یه نهاد امنیتی بودن که رفتن بیرون، یه آقازاده یه پولهایی به اینا داده، اینا اومدن کف صحنه دارن زد و خورد میکنن. ببینید این پولا از کجا میاد؟ این پولهایی که آمد تو بعضی ستادها و بعد در ماجرای بعد از فتنه در قضایای صرافی ها یه دانشگاهی به خصوص، یه جماعتی به خصوص، ببینید اینا نکاتیه که تو کشور خیلی شفاف نشده. اگر قرار باشه ما مدام جامعه رو مشوش کنیم، تشویش اذهان عمومی ایجاد کنیم از این حیث که آقا به اصطلاح مدام این قید کلمه کاسبان تحریم و کاسبان چه و چه رو به کار ببریم، الان که مصداق این قضایه باید روشن بشه و معین بشه از کجا آورد، دستگاه قضایی باید یقه همه رو بگیره. عباسی متهم 47 مقام عالی اجرایی کشور بهش توهین کرده، نسبت داده، گفته بی سواد، بی شناسنامه، بزدل سیاسی، کاسب تحریم. آقای قضایی، دستگاه قضایی، بیا نگاه کن ببین زندگی من کاسب تحریم، من بی سواد، بی شناسنامه فلان چیه، یه ارزیابی کن. اگر درسته خب از حلقوم من بکش بیرون، اگر نیست چرا مسئول کشور میاد همچین حرفی میزنه؟ پس ببینید، ما الان در قضایای کاسبان تحریم یک کسایی رو داریم که وقتی شرایط اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریم‌های به قول اونا کمر شکن به اینجا رسید که سیستم مالی کشور محدود شد ارتباطش با دنیا، آمریکا یه پدیده دارن به نام یوترن در دستگاه خزانه داریشون، وزارت خزانه داریشون، ارتباط بهش توی ایرانش میگن چرخه دلار، اون چرخه دلار وقتی محدود شد معلومه فساد اقتصادی اینجا ایجاد شد، فساد مالی ایجاد شد. کیا سود بردن؟ آیا بابک زنجانی محصول جریان متفکرین دینیه یا محصول جریان لیبرالیه؟ این مصداقی که عرض کردم بابت این بود که عنایت داشته باشید. ما در دوره‌ای که تحریم جدی صورت گرفت، از تحریم مالی در صرافی ها میدونیم چه کسانی حضور داشتن و چه پولها و مناسباتی رو رقم زدن، بعدن تو چه صدادهای انتخاباتی به کار رفت. اوناشون که در حوزه واردات صادرات و به خصوص در قضیه نفت درگیر بودن که یه شاخصش میشه مثلا بابک زنجانی، اینها با چه کسایی تعاملات و سازوکارهایی داشتن و طبق اعترافایی هم که حالا به قول رئیس محترم قوه قضاییه طرف گفته که به کدوم صدادهای انتخاباتی کمک‌های کلان می‌کرده، اینا هم که الان مشخصه میمونه بعد از این قضیه. الان کسی به ما بگه حالا که تحریم رفع شد کاسبان پسا تحریم کیان؟ مگر قرار نبود مدل سیاست درهای باز چین تو ایران اجرا بشه؟ از 1380 در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح جدی سیاست درهای باز چین و مدل اون در ایران اجرا شد، کلی کتاب براش نوشته شد، اونجا همایش برگزار شد، نشریات متعدد معین شد. قرار بود 4 تا اتفاق مثل چین بیفته: جذب سرمایه خارجی گسترده، جذب تکنولوژی خارجی با کارگر ارزان، تولید اون تکنولوژی به اصطلاح ساده به شکل انبو، صادرات اون تکنولوژی ساده، کاری که چین کرد. چین سیاست درهای باز خودش رو اعمال کرد، ایدئولوژی ماوئیسم رو گذاشت کنار، تفکر ما رو گذاشت کنار، دست از ایدئولوژیش برداشت، سرمایه خارجی جذب کرد، تکنولوژی خارجی جذب کرد، با نیروی ارزان خودش اون تکنولوژی رو به شکل انبو تولید کرد، صادرات انبو کرد، بازار جهان گرفت. قرار بود این اتفاق تو پسا برجام تو ایران بیفته. آمریکایی‌ها با قضیه قانون داماتو عیسی، با قضیه یوترن اون دور برگردون، جلوی این کارو گرفتن که سرمایه‌گذاری خارجی گسترده تو ایران بشه، بردن ما رو به سمت سیاست درهای باز تایلندی. همونطوری که کشور تایلند در دهه 1960 در بین جنگ ویتنام، جنگ لاوس، کامبوج، جنگ کره و مسائل دیگه در این منطقه ناامن، کشوری بسیار خوش آب و هوا و بسیار امن بود، آمریکایی‌ها سیاست درهای باز تایلند رو اونجا اعمال کردن، تبدیل کردن کشور تایلند رو به مرکز عشرت جنوب شرق آسیا. امروز میان تو ایران میگن شما امنیت بالایی دارید در یک منطقه بسیار ناامنی به نام اون چیزی که اونا بهش میگن خاورمیانه، جنوب غرب آسیا. یک کشور چهار فصلی هستید. ظرفیت و پتانسیل طبیعی و غیره زیادی دارید. در ایران چند هزار تا هتل ساخته بشه و فضای فرهنگی ایران رو ببریم به سمت یک سیستم خدماتی نه تولیدی و شما بشید قطب به اسم قول اونا گردشگری، یعنی آنچه که در پاتایای تایلند، آنتالیای ترکیه، بالی اندونزی، لاس وگاس ایالات متحده و نیس مثلا جنوب فرانسه است، تمام این چیزا جمع بشه بیا تو ساختار ایران که دوستان هم میرن در واقع میگن که آقا وقتی قراره که گردشگری یه جایی بیاد باید تحمل فرهنگی بره بالا. ما تا کجا تحمل فرهنگیمونه در جامعه دینی ببریم بالا؟ امتیازهایی بدیم که گردشگر خارجی میخواد بیاد اینجا. اون تفریحاتی که تو پاتایای ایتالیا، ترکیه، پاتایای تایلند داره تو ایران هم انجام بده. الان ما با پدیده رو بر هستیم به نام کاسبان پسا تحریم. کی کاسبان پسا تحریم؟ کجا دارن خودشون خوب نشون میدن؟ در سیاست درهای باز تایلندی و سیاست درهای باز مدل چینی. یعنی این دوتا مدل داره تو ایران اجرا میشه. بریم ببینیم پشت هتل‌ها چه خبره، بریم ببینیم پشت این امتیازها چه خبره، بریم ببینیم پشت این واردات عجیب و غریب کالاهایی که از سراسر دنیا وارد کشور میشه و تولید داخلی رو داره نابود میکنه کیا هستن. اگر ما اینها رو خوب ارزیابی و جدی بهش بپردازیم، میبینیم در ماجرای تحریم کدوم جناح سیاسی سودشو برده، امروز یه قلمش رو رئیس محترم دستگاه قضایی گفته. بیان در شرایط پسا تحریم در دوره به اصطلاح پسا فتنه ببینیم اون موارد محصول کدوم مدل اقتصادی بوده، آیا با اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری قرابت داشت یا نه. سپس بیایم در دوره پسا تحریم و پسا برجام ببینیم اتفاقاتی که الان داره میفته کیا کاسبانش هستن. اگر قراره ادبیات مسئله کاسبان مطرح بشه، واقعا دستگاه محترم قضایی به نظر میرسه یک سازمان شفافیت جدی خودش باید راه اندازی کنه. این سازمان شفافیت باید رو دو تا سه تا نکته کلیدی تاکید کنه. اولا انگشت بذاره روی اصل از کجا آورد، در افراد و جناح و گروه‌های سیاسی بی تعارف همه ماها باید شامل این قضیه بشه. نکته دومش اینه که به موجودی افراد نباید توجه کرد، عقبه افراد رو باید مشخص کرد در یک دوره زمانی چجوری این موارد درآوردن. سوم اینکه این موارد کجا هزینه شده. سازمان های اطلاعاتی ما در وزارت اطلاعات، در معاونت اقتصادی شده، در سازمان اطلاعات سپاه، دستگاه مربوطه امروز باید برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفاسد این چنینی این گلوگاه ها رو شناسایی کنن، باشون برخورد کنن. از این رو چند تا نکته کلیدی مطرحه. من واقعا نمیخوام اسم بعضی از افراد رو روی آنتن ببرم یا بعضی از موارد رو که خبر دارم از بعضی سازوکارها مسئله‌شو مطرح کنم، ولی واقعیتش اینه که اگر این موضوع با جدیت بهش پرداخته بشه، اون کسی که بیشتر تو این 3 سال گذشته سر صدا کرده و بعضیا رو متهم به در واقع فساد اقتصادی کرده، خودش از بقیه بیشتر دچار مشکله، اون جناح سیاسی. و با کمال تأسف افتضاح اون قضیه صرافی‌های دوره وضعیت دلار در اون سال 1990 به بعد که در بیاد معلوم میشه کیا بودن، ماجرای این شرایط نفتی، ماجرای واردات و صادرات. من به یه قلمش بیشتر اشاره نمیکنم. رهبری فرمود که مگر چقدر مردم ایران هواپیما سوار میشن؟ هواپیما ضروری خریدنش، اولویت چندم ماست. هواپیمای پنج پیکر میدونید ما توی شانشهر اصفهان هواپیمای تولید میکردیم به اسم ایران 140. چند تا نمونه ساخته شده، مدلی بود که از روسا و اوکراینیا گرفته شده بود، کپی کشید میشد. و این موقع من سال 1982 رفته بودم توی شانشهر اصفهان دانشگاه مالک اشتر سخنرانی، ما رو بردن اونجا از نزدیک دیدیم. یک تعدادی از متخصصین داشتن اونجا زحمت میکشن، کارو تولید میکردن. واقعا اگر اون پروژه حمایت میشد و حمایت بشود، این حجم عظیم دانشجویی که ما در دانشگاه صنعتی مونس، دانشگاه اصفهان، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شریف و جاهای دیگه داریم، میتونن این پروژه رو عملیاتی کنن. خب اعتراض رهبری چی بود؟ گفت آقا چند درصد مردم هواپیما سوار میشن؟ اولویت چندم ماست؟ چه اصراری داره یه گروهی بلند شن برن هواپیمای بوئینگ بیارن از آمریکا، هواپیمای ایرباس بیارن؟ خب این هواپیمای ایرباس و بوئینگ رو میاری. من سال گذشته تو دانشگاه صنعتی اصفهان به دوستان دانشجو و استادان محترم اونجا عرض کردم آقا فاصله شما با کارخونه هواپیماسازی 20 تا 25 کیلومتر 30 کیلومتر. شما برید مدعی بشید، بگید آقا ما چند هزار تا دانشجوی، چند هزار تا دانشجو استادیم توی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه دیگه. این 10 میلیارد دلار رو تو 10 سال میخواد بدید به ایرباس، میخواد بدید به بوئینگ، بدیدش به ما. ما قول میدیم ورژن 140 رو بکنین ایران 150 160 170 180. قول نمیدیم که 10 سال دیگه به مردم ایران هواپیمای طراز ایرباس تحویل بدیم، اما قول میدیم مردم رو از حیث سیستم هوایی مستقل خودکفا کنیم. این هم میشه شعار اقتصاد مقاومتی، هم میشه این که ما مطمئن بشیم نیرویی که داریم تو دانشگاهامون پرورش میدیم فردا بیکار نخواهند شد، که بگیم آقا ما بیکار به اصطلاح در واقع یه سری افراد بیکار داریم که تحصیل کردن. هم استاد دانشگاه ما نتیجه زحمتش رو میبینه تو دانشگاه صنعتی، هم دانشجوی ما افتخار میکنه دانشگاه شهید بهشتی، میگه مجید شهریاری از دانشگاه من بود سانتریفیوژا رو تا اینجا رسون. دانشگاه شریف میگه افتخار من اینه که احمدی روشن این کارو کرد. دانشگاه تهران میگه افتخار من این بود که علی محمدی این کارو کرد. نظام افتخار میکنه میگه حسن تهرانی مقدم مملکت رو از صفر تو موشکی به اینجا رسوند. مقام معظم رهبری میفرماد که چطور میشه ذهن جوان ایرانی میتواند موشک بالستیک و کروز تولید کند، نمیتواند خودرو و هواپیما تولید کند. خب شما چجوری میپذیری که ما وقتی تونستیم موشک بالستیک و کروز تولید کنیم نتونیم هواپیما و اتومبیل تولید کنیم؟ آیا اینجا نمیتونیم سوء ظن داشته باشیم نسبت به این که ما یه کاسبانی داریم پیدا میکنیم توی ورژن های دیگه ای؟ سیاست نظام اقتصاد مقاومتی، دانشگاه صنعتیمون تراز بسیار بالایی دارن از استادانی که خیلی این کارن و دانشجویانی که خوب میتونن کار انجام بدن. مسئله سومم اینه که اون آمریکا و فرانسه پاش که بیفته دوباره این هواپیمایی که دارن به ما میدن یه جایی میتونن درش خلل ایجاد کنن.
با همه این موارد وقتی حساب میکنیم، چرا باید یک گروهی اصرار داشته باشن به واردات چنین هواپیمایی؟ چرا همه جای بیلبوردهای تهران پر اتومبیل‌های چینی و ژاپنی و کره‌ای و فرانسوی و ایتالیایی و جای دیگه است؟ این همه اتومبیل متنوع داره میاد تو کشور، صنعت اتومبیل سازی رو نمیتونستیم به شکل جدی تو اقتصاد مقاومتی به سمتی ببریم که تولید مال خودمون، محصول مال خودمون؟ من این نکته رو به جوونا میگفتم تو دانشگاه، میگفتم ببینید راکت فجر 333 میلیمتری تو دست جوونای غزه، تا دیروز تو غزه سنگ پرت میکردن، الان با راکت فجر 333 میلیمتری با راکت ایرانی با موشک ایرانی اسلامی میزنن توی تل آویو. راکت ها و موشک های مثل عماد، مثل سجیل، مثل شهاب که تو تونل هایی که تلویزیون نشون میده توی نیروی هوافضا انباش شدن، این محصول ایرانیه. ناو جماران ناو ایرانیه، ناو جماران ناو ایرانی، قایقای ایرانی، تجهیزات ایرانی. ما چرا اتومبیل ایرانی اینا رو نداریم؟ رهبر مملکت یه جمله داره، چرا این جمله رو رهبر مملکت، اگه کاسبان تحریم و کاسبان پسا تحریم مسئله ندارن، چرا این جمله رهبری به مسئولین نظام بانکی و مسئولین دولت گفته نشد، به فرماندهان سپاه گفته شد؟ سه ماه پیش رهبری تو دیدار فرماندهان سپاه آخر شهریور 1395 یه جمله تکان دهنده ای رو فرمود. فرمود اگر مردم و مسئولین بتوانند اقتصاد مقاومتی رو به نحو احسن پیاده کنند، جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنند. جادوی پولی و مالی دشمن، این جادو کدومه؟ همینه که یک دفعه دلار میره 4150 تومان. آمریکا داره با دلارش جادو میکنه. فرمود جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنن، ملت خودشون رو خلاص کنن، آقایی و سروری دلار رو بکشن پایین و ملت‌های دیگر هم نجات بدن. ببینید پس ملت ما اسیر، ملت‌های دیگر هم اسیرن. ایشون میفرماد جادوی پولی و مالی رو بشکنید، آقایی و سروری دلار رو بیارید پایین. چرا ما ارز اسلامی درست نداریم؟ چرا ریال ایران یه ریالی نیست که پول شاخص جهانی باشه؟ وقتی فکر یک کاسبی پشت قضیه بود، اون میگه آقا ایران باید ذوب بشه در نظام سلطه، ریال ایران نباید ریال پرقدرتی باشه، دلار باید بهش تکیه بشه. بعد رأس نظام تأکید میکنه به نیروهای انقلابی که آقایی و سروری دلار رو بشکنید. آقا من چرا باید به دلار آمریکا که کاغذ بدون پشتوانه است تکیه کنم؟ چرا اقتصادی ملت 80 میلیونی مثل ایران باید اسیر دلار باشه که آمریکا تو قضایی که بهش میگه فیات، یعنی چاپ پول بدون پشتوانه، از 42 سال پیش، از 1971 به این سو بعد از ماجرای برتون وودز داره پول بدون پشتوانه چاپ میکنه؟ این اساس جنگ ارزیه. وقتی من اینو نمیذارم کنار، منفعت بعضیا تو این قضیه است. این دست منفعت ها رو وقتی میچینیم کنار هم، معلوم میشه هم در ماجرای قبل فتنه، هم هین فتنه، هم بعد از فتنه تو ماجرای تحریم های به قول غربی ها کمر شکن، هم حالا که دیگه ظاهرا تحریم ها رفع شده، یه جریان لیبرالی در کشور منفعتی داره. این جریانی که وقتی نگاه کنیم، اونایی که کارخونه هاشو دارن، اونایی که ثروتشو به جیب زدن، اونایی که الان چند هزار میلیارد ثروتشون حاضر نیستن بیان تو سطح مسئولین مشخص کنن، این دست وقتی موضوع رو معین کنیم، میبینیم که کیا از فتنه، قبل فتنه از تحریم ها بهره بردن، بعد که بعد فتنه که تحریم ها تشدید شد به صورت مضاعف بهره بردن، امروز هم در ماجرای سیاست درهای باز تایلندی و سیاست درهای باز چینی که تو حکومت دینی ما میریم مدل سیاست درهای باز چین و تایلند رو پیاده میکنیم که اعتراض مقام معظم رهبری رو در پی داشت. ایشون 22 بهمن سال گذشته 1394 در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش فرمود دشمن با این که یک روحانی در رأس این نظام، یه امامه به سر در رأس این نظام باشه مشکل نداره، دشمن با صورت نظام مشکل نداره، با سیرت نظام مشکل داره. چین رو پوسته رو حفظ کردن، صورت حکومت کمونیستی موند، مغز و محتواش تهی شد. امروز هم جمهوری اسلامی مغز و پوستش به قول رهبری بمونه، یک امامه به سری بالای حکومت باشه، مغز و محتواش رو دشمن لیبرالی کنه. البته من که معتقدم دشمن با همون امامه به سر رأس حکومت مشکل داره، با ولایت فقیه مشکل داره، با اسلام مشکل داره. اون در اگر اسلام و ولایت فقیه نبود، اون تا حالا اساس نظام رو در واقع 100 بار زیر رو کرده بود. جمله آخرم اینه، اگر ما بخوایم ماجرای فتنه 88 رو خوب آنالیز و ارزیابی کنیم، اینو باید در ساختار نگاه دینیمون در این موضوع بگیریم که از اول انقلاب فتنه‌های گوناگون داشتیم، ملت از این فتنه‌ها سربلند بیرون اومد و نظام در هر دوره گروهی از انقلابیون ریختن. این موضوع ریزش‌ها تا زمان ظهور ادامه خواهد داشت و این انقلاب هر مرحله داره به حمدالله قوی‌تر و جدی‌تر جلو میره. این بار هم که فتنه اقتصادی است، فتنه اشتغاله، فتنه ورود کاهای بیگانه است، فتنه در واقع این جادوی پولی و مالی دشمنه. از این گردنی جنگ ارضی و از این فتنه و مبارزه با مفاسد اقتصادی هم دوباره اسلام و انقلاب و نظام و مردم سربلند بیرون میان. امیدوارم خدا کاری کنه که ماها تو این مسیر نریزیم، یعنی حکومت، مردم و حکومت که عبور میکنن از این گردنه ها. اونایی که این وسط میریزن کسانی هستن که در نظام جایگاهایی دارن و هر از چندی چند نفرشون از اون در واقع دانه درشتای نظام زمین میخورن. امیدوارم خدا کاری کنه که ما توی این بخش مسیر باشیم
انشالله. خیلی ممنونم آقای عباس، وقت ما هم به پایان رسیده. البته بینندگان این برداشت رو حتما میکنن که با این مباحثی که امشب و شبهای قبل داشتیم، فتنه نه تنها تمام نشده بلکه در واقع تطوری پیدا کرده. کاسبان تحریم به مناسبت‌های گردن کلفت‌تر شدن، مبارزه باشون شاید دشوارتر شده باشه، ولی به واسطه فرصت‌ها و قدرت‌ها و مؤلفه‌های قدرتی که در نظام جمهوری اسلامی و تفکر انقلابی هست، انشالله از این مرحله هم عبور خواهد شد. و البته که از شرایطش شفافیت، صراحت و صداقت با مردم انشالله. موضوعاتی در پی خواهیم داشت، بحث کاسبان تحریم رو و بعضی پرونده‌های خاص رو ما رها نخواهیم کرد. یه بحثی هم چند جلسه پیش من عرض کردم خدمتتون که گفتم شنیدیم در بعضی از وزارتخانه‌ها ماجرای فیش‌های حقوقی به شیوه‌های نوینی مبتکرانه دور زده شده. این تایید شد با گزارش‌هایی که ما گرفتیم، تایید شد در بعضی از وزارتخانه‌ها اینطوری هست. اونم حالا گزارشی راجبش تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بنده خداحافظی میکنم از جناب آقای عباسی، هم تشکر میکنم. آقای یافتیان در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم. امیدوارم که